أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره ادله حرمت حفظ کتب زلال بود. اشاره کردیم به این که سومین از این ادله استدلال به آیه شریفه است که اتفاقا ظاهرش هم نوعی دلالت خوب رو برای این مطلب ممکنه به ذهن بیاره. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیوزل الناس لیوزل عن سبیل الله. و بعد هم ادامه میده آیه که لیوزل عن سبیل الله به غیر علم و یتخذها هزوا. روز گذشته بحثیمون به نظر یک دو نفر از بزرگان مفسرین اشاره کردیم و عرض کردیم که این گروه از مفسرین در رابطه با این آیه یک شأن نزولی رو مطرح کردند که عبارت بود از این که یک کسی به نام نظر ابن حارث میرفت از ایران کتابهای داستانهای قدیمی که توش هم نوشته رستم و اسفندیار و اینها رو می آورد و وقتی پیامبر آیات قرآن رو می خوندند او هم اونور این قصه ها رو تعریف می کرد تا مردم برن دور او جمع بشن، مردم رها بکنند استماع پیامبر. استدلال به آیم برای بحث ما به اینه که میگن خب لهو الحدیث به معنای لهو اگر توجه بکنیم یعنی هر آنچه شما را از حق باز می‌داره، سرگرمتون می‌کنه. خب کتب زلال هم همچین خاصیتی داره. پس لهو الحدیث یعنی اون حدیثی، اون مطلبی، اون مضمونی که شما رو از حق باز می‌داره. مرحوم آقای طباطبایی هم در عبارتی که دیروز داشتید یا امروز دارید، بله امروز دارین، ایشون دارن که مثلا حکایات خرافی و از این جور امور. مراد از اشتراع هم اشاره کردیم به این که اشتراع به معنای هر نوع نگهداری میتونه باشه، فقط به معنای خریدن نیست. هر نوع به دست آوردن، در اختیار گرفتن، کما این که در بعضی از موارد و من الناس داره که خداوند یشتری من المؤمنین انفسهم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. خب اون که نمیخره که، پولی نمیده، یعنی انفسشون رو از اونها میگیره، به دست میاره. البته ممکنه یه پله بالاتر هم بریم به این که خب وقتی خریداری حرامه حفظم مثل اوه، یعنی به نوعی تنقیح معنات کنیم، بریم بگیم که حالا خود اشتراع 100% به معنای حفظ هم هست یا معنای جامعی داره که حفظ رو شامل میشه، بلکه بگیم نه، اشتراع به معنای خود اشتراع و خریداری است، اما وقتی به معنای خریداری باشه به طریق اولا یا بالملازمه حفظ رو هم شامل میشه. و مراد از سبیل الله هم چنان که مرحوم آقای طباطبایی گفتند به معنای معارف حق است. خب کتب زلال هم در حقیقت ما را از معارف حق باز می‌داره. خب حالا اینا چگونه شما را از معارف حق باز می‌داره؟ گفتن یکی این که خب باعث مسخره شدن قصه های قرآن هم میشه، یعنی این که شما هی قصه های عاد و ثمود و عذاب و اینها رو که نقل کنید، اونا هم از اون ور یه سری قصه نقل میکنن، یکی دیگه هم یه قصه دیگه نقل میکنه، اینا همش تبدیل میشه به اسطوره. میگن آقا اونا مثل اینه دیگه. این امر خیلی حرف درستیه. یعنی اگر یه نفر اومد به شما گفت که یک اتفاق بسیار معجزه‌واری در مثلا فرض کنید فلان جا افتاده، شما ممکنه که بگید خب ممکنه درسته، باور کنید یه بار دیگه، ولی یکی دیگه اومد دوباره گفت یه چیزی یه جا دیگه هم مثلا بوده، یکی یه جا دیگه هم بوده، اینقدر نقل بکنن که شما میگی با اصلا اینا تبدیل شده ظاهرن به همجور خرافه‌گویی، همینجور حرف زدنهای بی پشتوانه و اساس. اگه یک اتفاق مثل ابراهیم در تاریخ نقل میشد خب آدم باور میکن، ولی اگه که اومد واقعا در چین هم یه نفر رفت مثلا کف دریا 20 ساعت خوابید طورش نشد، اون یکی گفت اون یکی نفت و آسمون، بگید آقا معلومه اصلا گذشتگان لا تائلات گفتن در خونشون بوده. حالا ابراهیم هم یکی مثل اون. کسرت نقل های خرافی یا کسرت نقل های گزافی یا کسرت نقل های مبالغ آمیز باعث میشه یک قصه حقیقی هم متهم به همون خرافه بودن بشه، بگم اینم مثل همون هاست. لذا باعث اضلال میشه. مرحوم آقای طباطبایی گفته لعل از این باب باشه، و به همین جهت گفتن که اصلا مضمونش هم معارض با قصه های قرآنه. اشارم کردم که میگه لیوزل ان سبیل الله به غیر علمن، به غیر علمن رو بعضی صفت اشتراع گرفته بودن، مثل فخر رازی. گفتیم این خیلی مفهوم نیست یعنی چی. بعضی صفت یوزل گرفتن. حالا چرا یه کسی مثل فخر رازی به غیر علمین رو صفت یوزل نگرفته که نزدیکتر هم هست؟ و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیوزل الناس به غیر علمین. خب خیلی چسبیده به یوزل، چرا رفته زده به اشتراع؟ گفته میخرن بدون علم، چون اونم مثلا یعنی بدون اینکه خدایی هست و توجه کنن، یه جوری باید هی درست رسیش کنه. چرا اینو گفته؟ ظاهرا جهتش اینه که اگه بخواد به یوزل بخوره، به ذهن فخر رازی رسیده لیوزل یعنی اذلال کنن به غیر علم، یعنی من میخوام شما رو گمراه کنم بدون توجهی که شما داشته، بدون اینکه خودم متوجه باشم که من میخوام اذلال کنم. این خیلی بعیده. اون نظر ابن حارث که میدونسته مردم رو داره گمراه میکنه، میدونسته مردم رو داره از پیغمبر باز میداره، پس به غیر علم نبوده. به همین جهت مرحوم آقای طباطبایی یک قلب معنایی کرده در آیه، گفته متعلق به یوزله ولی نه به فاعلش، به مفعولش. کارشون بحث تفسیری نداریم، فقط اشاره بهش بکنیم. یعنی اینها مردم رو بدون اینکه مردم بدونن اذلال میکنن. گفته این صفت زلال مزلینه، نه اذلال اذلال کنندگان. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. خب مردمی که گمراه میشن به غیر علم باشن، نه گمراه کننده علم نداشته باشه. اینو ممکنه از نظر ادبی درش شبهه بشه که همچین موردی که ما متعلق به یوزل بدونیم ولی صفت برای فاعلش ندونیم، بر مفعولش بدونیم. ما چون موضوعیتی در بحث ما نداره، این که حرف درسته حرف غلطه جا خودش. پس نحوه استدلال به آیه برای بحث ما روشنه. یک، آیه در مقام تخطئه است، پیدام است که میشه ازش عذاب، ازش حرمت در آورد. چرا؟ چون میگه لهم عذاب مهین، اینا عذاب براشون است. پس کسی که اشتراع لهو حدیث میکنه برای اذلال، این عذاب مهین داره. و اشتراع لهو حدیث هم یا بالمطابقه یا بالملازمه حرمت حفظ رو هم ثابت میکنه. اما خب همونطور که روشن، استدلال به آیه که در لسان مبارک شیخ انصاری هم بود استدلال تمامی نیست. مرحوم آقای خویی بر این استدلال سه اشکال رو وارد کردند. یه اشکالم از لسان مرحوم ایروانی نقل میکنن، چهار تا، که در مجموع سخنشون درسته ولی در برخیش میشه یک انقلت‌قلت‌های مطرح کرد. اولیش اینه که میگن این آیه خریداری برای گمراه کردنه، پس کأن گمراه کردن درش نوعی موضوعیت داره. البته عبارتشون یه مقداری در اینجا مضطربه. یه جاش میگن کأن علت این که طرف میره میخره اذلاله، یه وقت میگن برای این غایت و این هدف این کارو میکنه، یعنی میخرد به علت اذلال، یه وقت میخرد که به این هدف برسد، به این غایت برسد. اگر هم گفتیم یکیست، بالاخره اونی که دارای موضوعیت هست در قضیه اذلاله. اذلال موضوعیت داره، یعنی آیه مطلق خریداری لهو حدیث رو تحریم نکرده، خریداری به غایت و به علت اذلال رو تحریم کرده. چرا این خریداری حرامه؟ چون به اذلال منتهی میشه. یا اینکه چرا این خریداری حرامه؟ چون به علت و به انگیزه و به قصد اذلاله. ببینید دوتاشو، یکی این که این حرام است چون به اون نتیجه میرسه ولو شما قصد نداری. مثل اینکه من به شما میگم آقا از این کوه بالا نرو، کوه رفتن بالا حرامه. میگی چرا؟ میگم چون اون بالا میفتی پایین میمیری. شما که داری بالا میری به قصد مردن که نرفتی، ولی دارم میگم این اتفاق برات خواهد افتاد. یه وقت بهت میگم آقا این شرابو نخور، میگی چرا؟ میگم مست میکنی. شما که میخوری به قصد مست کردن میخوری. دارم میگم این علتی که برای شرب تو هست، خود اون علت که اسکار باشه حرمت داره. اما یه وقت شما علت بالا کوه رفتنتون اصلا نیست که اونو بیفتی بیمیری، این نتیجه برش مترتب میشه. پس فرق است بین جایی که ما میگیم این کارو نکن چون به اون حرام خواهی رسید، ولو ان توجه نباشه، ولو ان قصد نباشه. گفته بود چون میبینی که نابینا و چاه هست، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. این میفتد و میبیند سزای خیش ولو اون که قصدی هم نداره. اما گاهی اوقات نه، اصلا این کار رو میکنه که اذلال کنه. حالا در آیه هر دو هست، و من الناس من یشتری لهو الحدیث، میخره که اذلال کنه، لیذل، این علت میشه، للاذلال اشتراع میکنه. یعنی میگیم چرا رفتی از اینجا تا اونجا کتاب خریدی؟ للاذلال، رفتم خریدم که مردم رو گمراه کنه. یه وقتی میگیم منگش در لهو الحدیث میخره، اما اینم برش بار میشه، لیذل الناس، مردم گمراه میشن، گمراه میکنه مردم رو، در آینده این اشتراب و گمراهی منتهی میشه. در هر صورت پس معلومه خود اشترافی حد نفسه حرام نیست. اگر اولیو گفتیم اشتراعی حرامه که به قصد اذلال باشه، دومیو گفتیم اشتراعی حرامه که به اون نتیجه منتهی بشه. حالا حفظ کتب زلال، اگه کسی کتابا رو حفظ کنه نه به قصد این که مردم رو گمراه کنه، تحت آیه نیست، یا کتابا رو نگر داره اما هنوز که به اون نتیجه منتهی نشده. که عبارت آقای خویی رو ببینید، ولی این که اون دومیش زر از ظاهر چیز داره، و فیه اولا عبارت به آقای طباطبایی در تفسیر بخونید، ان المذموم فی ظاهر الآیه، اونی که در آیه مذمومه و مورد ذم قرار گرفته، اشتراع لهو الحدیث للاذلاله، به خاطر اذلال. و من الواضح ان هذا المعنى اجنبی و ان حفظ کتب الضلال، چرا؟ لعدم علم به ترتب الغایت المحرمت علیه، جون عبارتش اینجا میشه غایت، بالا گفته للاذلال، اینجا شد غایت، یعنی هر دو که ان نمیگم عبارتشون مقدار مستربه. غایت الامر احتمال و ترتب الاذلال علی الحفظ، احتمال داره همچین اتفاقی براشون بیفته. اگر ما اون مطلب اول رو گرفتیم، گفتیم للاذلال دخل هست، میدونید داستان چی میشه؟ داستان این میشه که معلوم میشه خود اشترا موضوعیت نداره، موضوعیت اذلال. اگه چیزی علت بود چرا میگیم العلت تو عمم و تو خصص؟ اگه من به شما میگم لا تأکل رمان لأنه حامض، معلوم میشه ملاک حکم حموزته، اصلا رمان موضوعیتی نداره. علت ارجع آمد، معلوم میشه اون علت اصلی، اون مدار اصلی، اون ملاک اصلی برای حکمه. لذا اگر بند خدمتتون گفتم نرو خونه زید چون میکشنت، معلوم میشه کشته شدن، در معرض کشته شدن بودن حرامه، و الا رفتن موضوع. لذا اگر یه موقعی این احتمال خطر برداشته شد برو، ضمناً اگه خونه امرم میری این خطر درت هست نرو. این اگه گفتی معلوم میشه نفس الاشترا هم حتی اشکال نداره، اذلال موضوعیت داره. اذلال که موضوعیت داره، خب معلومه که اذلال حرامه، گمراه کردن مردم حرامه. اما حفظ کتب زلال به اون نتیجه میرسه؟ ما به این قصد این کار رو میکنیم؟ معلوم نیست. پس اگر گفتیم حتما ازلال علت بیان اول آقای خویی، ما هر جا قصد ازلال داریم کارمون حرامه. حالا میخواد اشتراع کتب باشه، میخواد نگهداری کتب باشه، میخواد هر کار دیگه ای باشه، اگر هم این قصد رو نداریم مشمول آیه نمیشه. اما گفتیم غایته، این کارو نکن چون به اون منتهی میشه. اون وقت کی این کارو نکن؟ میگم نرو بالا کوه چون میفتی. این کی حرامه؟ وقتی یقین داشته باشیم به اون غایت منتهی میشه. ولی همه کارهای عالم ممکنه به یه غایتی منتهی بشه، ما نمیدونیم. اگر واقعا احتمالش هم عقلایی باشه، باز ممکنه بگیم به خاطر اون غایت این تحریم میشه. ولی اگر نه، ممکنه بشه ممکنه نشه. مثل همین که من بهتون میگم آقا نرو خونه زید چون در معرض خطر قرار میگیری. اینجا شما قصدی که نداری، علت کارت که نیست، غایت کارت، علت حکم منه. من چرا حکم کردم؟ چون میخوام شما در خطر قرار نگیری. اما شما که به این قصد نرفتی، هر جایی که احتمال خطر میدی نباید بری. اما خب همه جای عالم ما احتمال خطر میدیم، پس کجاها نباید بریم؟ اون جایی که احتمالش عقلاییه، در معرض بودنش عقلاییه. اینجا میگه کتاب رو میخرن، این نتیجه برش مترتب میشه. کجا کتاب رو نگه داشتن حرامه؟ اون جایی که این نتیجه برش مترتب میشه، حالا یا یقینن یا عادتن یا به احتمال عقلایی. پس توجه کنید دوباره این تیکه اول آقای خویی رو بگیم یه بار دیگه. ما ظاهر آیه شریفه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، این دو احتمال داره. یکی این که بگیم این کارو میکنن به این قصد، که در این صورت اصلا اونی که ملاکه این قصده. اگه قصد ازلال داری حرامه، قصد ازلال نداری حرامه. یا میگیم این کارو میکنن حرامه چون به این نتیجه منتهی میشه. اینجا اگر یقین داریم یه کاری به این نتیجه منتهی میشه حرامه، اگر هم احتمال عقلایی داره به این نتیجه منتهی میشه اطمینان پیدا میکنیم عادتا حرام. اما اگه یه همچین احتمالی نیست، ما نمیتونیم همچین یا احتمال عقلایی در میان نیست، نمیتونیم بگیم هر کاری حرامه. علت در هر دو صورت، چه غایت باشه چه ازلال علت فعل باشه، اونی که علت تحریم منه ازلاله. اما گاهی اوقات تحریم میکنم ازلال رو از اون جهت که علت کار توه، پس کار تو ازلاله، منم میگم ازلال حرامه. گاهی اوقات از این جهت که نتیجه کار توه، ولی اینکه خودت غرض قصد نداشته باشی. پس در هر صورت ازلال در آیه شریفه چه علت فعل تو باشه چه غایت فعل تو باشه، در هر صورت علت تحریم منه. من که میگم نخر کتاب را چون به ازلال منتهی میشود، یا چون قصد ازلال داری، معلوم میشه ملاک برای من ازلاله. حالا یا ازلالی که قصد توه، یا ازلالی که نتیجه کار توه. خب حفظ کتاب زلال از کجا ما میدونیم یه همچین مسئلهی برش مترتبه؟ نمیدونیم. لذا آیه شامل این نمیشه. این یک. دومیش این که هیچ ملازمهی بین اشتراع و نگهداری نیست. ممکنه اشتراع کتب زلال حرام باشه اما نگهداریش حرام نباشه. مگر در مورد تصویر نقاشی نگفته بودن سابقا فقها نگهداریش حلاله ولی نقاشی کشیدنش حرامه؟ در رابطه با مجسمه هم خیلی از معاصرین گفتن ساختنش حرامه ولی نگهداریش اشکال نداره، خرید و فروشش هم حرامه ولی نگهداریش اشکال نداره. نسل قبلی حالا الان که از این گذشته، عروسک اول اومده بود اینا میگفتن خرید و فروشش حرامه ولی بچه ها خریدن، حالا که دارن دیگه اشکال نداره. همین رفتن جورایی همجور متدینین یه جورایی با حیل شرعی درستش میگردن، مثلا صلح میکردن، نمیدونم یه کارهای عجیب مثل قرآن که میگن هبه قرآن، قرآن رو میوزن به هدیه فلان، اگه میخوان مثلا خرید و فروش روش صورت نگیره میگن به هدیه، این یه کلا شرعی دیگه. در حالی که اون داریم ادله‌ای که در مثلا خرید و فروش نکنید، ولی به این معنا بعید به من تحریمش باشه. در اینجا ممکنه یکی بگه نگهداری اینا اشکال نداره، کتب زلال خرید و فروش اشکال داره، یعنی آیه دلالت نداره، ملازمه ازش در نمیاد. ببینید ما الان میخوایم بگیم آیه دلیلی بر حرمت داریم یا نداریم؟ دلیلی بر حرمت نداریم. سومین مطلبی هم هست این که تقریبا با همون دلیل اولشون هم افقه گفتن آقا اصلا آیه در رابطه با کسانی است که کتاب‌های قدیمی و قصه‌های قدیمی رو می‌خریدن و می‌خواستن مردم رو از حق برگردونن، لذا از بحث ما اجنبی است. این سومیش تقریبا با همون بیانی که در اولی گفتیم یکی است. عبارت آقای خویا رو ببینید، ثانیاً این ثانیاً هم بخونیم، انا ازا سلم نازالک فالمستفاد من الآیه حرمت اشتراع کتب زلاله ولا دلالت فیار حرمت ابقاها و حفظها بعد الشراء، کما ان تصویر نقاشی حرامون اما اقتناعو رئیس برام، زنا حرامون ولی بچهی که ازش به دنیا میاد این آید بکشید که، و تربیت اولاد زنا رئیس به حرامه، تربیت یعنی بزرگ کردنشون، و قد تقدم ذلک فی البحث عن جواز اقتناء الصور المحرمه. ثالثا انه قیل ان الآیه قد نزلت فی النضر بن حارث بن کلده فانه کان یشتری کتابا فیها احادیث الفرس من حدیث رستم و اسفندیار، یکی هم قدیم الاسفندیار تو بعدیا بود، و کان لهو میکردن مردم با این و یطرف به، که یطرف رو همون وقت هم معناش کردیم، یعنی چی؟ یطرف به یعنی نوآوری کردن، اطراف یعنی نوآوری کردن، مردم چیز نو دستشون می اومد، یه مطلب جدیدی بلد نبودن، یه چیز نوی گوششون می خورد، گفت شو سخن تازه بگو تا دل و جان تازه شود. خب لیسود دومن استماع القرآن و تدبر فیه، نظیر جرائد معروف در همین روزگار ما، فقط بگه در روزگار ما روزنامه ها با اینا که در میاد چیزایی بعضن میگه، قصه های عجیب و غریب نو داره که باعث میشه مردم مثلا نرن قرآن بخونه، حالا اگه درست باشه، فانها مشتمله علی الامور اللاهیه التي تسد الناس عن الحق. این تقریبا همون دلیل اوله، بیان دوباره کردن ازش، الا اینکه بخوایم بگیم اصلا میخوان بگن موضوعا مربوطه به بحث ما نمیشه چون اصلا ربطی به حفظ نداره، خب اگه این هم باشه این هم دلیل دوم میشه، دومی هم گفته بودن بحث اشتراعه. اما چهارمین نکته ای که مورد اشاره قرار میدن فرمایش مرحوم آقای ایروانی است. مرحوم آقای ایروانی گفته آقا اساسا اشتراع به معنای تحدثه، یعنی حدیث کردن، به معنای تعاطیه، یعنی دست به دست کردن. ایشون میگه مراد از اشتراء خرید و فروش نیست، یعنی حدیث میکنن بر هم نقل میکنن، این بر اون میگه او بر این میگه. اشتراء لهو الحدیث به معنای این نیست رفتن کتابی رو خریدن آوردن گذاشتن میخونن. خاطرتون هست تو بحث اجتنبو قول از زور هم اینو داشتیم، تو گفتیم قول از زور، یه عده گفتن، یه عده بودن تو عربا، اینا میشستن تو این نادی ها، نادی هم المنکر داریم تو حضرت لوط، تو این نادی یعنی محل جمع شدناشون، الان هم به ورزشگاه اونا میگن نادی، نادی یعنی محل تجمع، در محلهای تجمعشون بودن، یه عده جمع شدن قصه های مزخرف میگفتن، بعضن مستهجن، بعضن قصه های خلاف اخلاق، اینا رو نقل میکردن، پول هم میگرفتن، مردم مدن میشستن. اون وقتا که مثلا تلویزیون و سینما نبود، مثل نقال ها، منتها اینم بدون تابلو بدون نقاشی خوب میدونداری میکردن، قصه های رنگی نقل میکردن، عربا خوش رو میومد. ایشون هم میگه اشتراع لحوه حدیث اینه، یه ادهی هم میان حدیث لحوی رو نقل میکنن، اما نه به این معنا که کتابی در کاره، مردم میشسته اینا پول میگفت، اینا پول میدادن، اینا حرف میزدن، قصه براشون میگفتن و موارد میگفتن. لذا ایشون میگن و رابعا ما ذکر المحقق الایروانی من ان المراد من الاشتراء تعاطی، که تعاطی هم کنایه یعنی تحدث به، دست به دست شدن یعنی حدیث کردن. و هذا داخل فی الاضلال، خب این نوع اضلاله، این خرید و فروش خودش اضلاله، به سبب تحدث به لهو الحدیث اضلال هم لا اشکال فی حرمت اضلال. این جوابایی که اینجا دادن. بر این مطلب آخر یه اشکالی شده، گفتن آقا این که ما اشتراع رو به تحدث و تحدیث و تعاطی و اینا برگردونیم، این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که معنای اشتراع یعنی خریداری، لذا به معنی کتاب رو میخریدن میومدن نقل میکردن، من این نیست. ولی به نظر من اینو ننوشتم تو عبارتمون، میشه حرف آقای ایروانی رو پذیرفت و اتفاقا مطابق ذوق و ذائقه و مطابق اعتبارم دونست، چون اشاره کردم در اون روزگار مجلس آراها و کسایی که میشستن و اینا، اینها پول میگرفتن، لذا اشتراع لهو الحدیث هم برای صدق میکنه. این اشتراع لهو الحدیث به معنای این که مطلب رو مردم میخریدن، یعنی پول میدادن که این صحبت کنه، که انه اون مضمون کلام رو، نه کتابچه. مثل این که الان شما یه نفری میگه میاد فردا اینجا اعلام میکنه که آقایون بیان اینقدر پول بدن، ما سه جلسه میخواییم آداب مثلا همسرداری رو به شما تعلیم بدیم. شما پول میدی که مطلب رو از او بشنوی، میری سه تا دو ساعت میشینی اون برای شما حرف میزنه، نه کاغذی بهت میده نه دفتری میده، رو خود خواستی نوت برداری بردار، شما گوش میکنی. پس اینجا اگه بگن آقا شما چه کار کردی، میگی رفتم من مطلب خریدم، من لهو الحدیث در اون روزگار اینجا کلاس درس آقا رو خریدم، حضور در اونجا رو سه ماهش رو خریدم. لذا این قابل انطباق هست، اینجور نیست که بگیم خیلی خلاف ظاهره، چون اشتراع لهو الحدیث هم که توش نداره مطلب مکتوب نوشته شده رو. اون آقای نظر بن حارس هم میرفته اونجا، رفته کتاب شاید بخره، نقل این نشده که رفته اونجا اینا رو شنیده یاد گرفته، همه رو رساله رو تو ذهنش آورده اومده. در رابطه با آیه انشالله روز دوشنبه تکمله‌ای داریم عرض می‌کنیم.